گزیده‌ای از یادداشت‌های امیر اسدالله علم به انتخاب مهدی فلاحی. سه‌شنبه 17 فروردین 1355. صبح شرفیاب شدم، کارهای جاری را عرض کردم، من جمله نقشه تخریب دکانهای چسبیده به حرم مطهر و منازل خرابی آنجا را که جنبه تاریخی ندارد. همه را تصویب فرمودند برداریم که حرم مطهر و صحنها مثل یک جواهر بعدها در وسط این میدان بسیار وسیع که به حق باید نام میدان رضا به آن داد نمایان خواهد شد. این یکی از کارهای بسیار بزرگ این شاهنشاه بزرگ است که در تاریخ ثبت خواهد شد. راجع به خواهر مرحوم عبدالحسین هجیر، نخست وزیر و وزیر دربار اسبق، عرض کردم که وضع بد و حقوق بسیار کمی دارد، 1500 تومان. شاهنشاه بی نهایت متأثر شدند، فرمودند چرا زودتر نگفتی؟ عرض کردم خبر نداشتم. فرمودند فوری به دولت بنویس که حالا 15,000 تومان بدهید. خیلی به شاهنشاه دعا کردم. ضمناً صحبت از هجیر و کارها و افکار او پیش آمد، خیلی تعریف فرمودند و من هم تأیید کردم و به عرض رساندم که ادعانامه‌ای که به شرکت نفت آن روز نوشته واقعاً از اسناد دیدنی و خواندنی است. فرمودند به همین دلیل هم به دست سید کاشی او را کشتند. توضیح: اشاره شاه به آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، روحانی با نفوذ، جاه طلب و فعال در میدان سیاست در دهه 1320 و سالهای آغازین 1330 است. قاتل هجیر حسین امامی از اعضای گروه تروریستی فدایان اسلام چند سال پیش از آن نیز با چند تن دیگر تاریخ نویس برجسته احمد کسروی را کشت. رهبر این گروه مجتبی میرلوهی معروف به نواب صفوی از مریدان کاشانی بود. عضو دیگر این گروه خلیل طهماسبی قاتل سپهبد رزمارا پس از آزادی از زندان به تصویب مجلس شورای ملی در آبان 1331 به دیدار کاشانی رفت و عکسی از این دیدار در حالی که کاشانی به نوازش دست بر سر او کشیده است منتشر شد. با این همه هیچ مدرکی دال بر این که کاشانی از برنامه‌های ترور گروه فدایان اسلام آگاهی پیشین داشته باشد در دست نیست. در بحبوحه ملی شدن نفت، کاشانی امید داشت به موازات دکتر محمد مصدق رهبری این جنبش را در دست گیرد، ولی دکتر مصدق به او راه نداد و پس از چندی میانه آنان شکراب شد و سرانجام کاشانی به گروه مخالفان مصدق پیوست و از شاه پشتیبانی کرد. عرض کردم دکتر مؤتمنی مدیر عامل بنگاه حمایت مادران و نوزادان به علت بعضی از انحرافات در امور مالی تحت تعقیب قرار گرفته. چون بنیاد وابسته به اولیا حضرت است، وزارت اطلاعات جلوی نشر این خبر را گرفته. فرمودند غلط کرده، فوری بگو دیگر از این گوها نخورند. بعد مرخص شدم. به جای آن که دفتر بروم، یک دختر خانم امریکایی را ملاقات کردم و 2 ساعتی گذراندم. بسیار خوب بود، ولی خجل بودم که از وقتم دزدیده ام و بیچاره مردم معطلند که مرا ببینند. چه باید کرد؟ نفس اماره است و گاه مسلط، به علاوه موقعیت هم به کلی از دست می رفت. چهارشنبه چهارشنبه 18 فروردین 1355. بعد صحبتی از والا حضرت همایونی پیش آمد. عرض کردم اگر جسارت نکنم اعلی حضرت همایونی به ایشان کم می رسید. ماشاءالله پسر بزرگ و فهمیده ای شدند و میل هم دارند که با اعلی حضرت وقت بگذرانند. من در کیش دیدم که حتی نیم ساعت هم ظرف این مدت 12 روز این پسر با اعلی حضرت نگذراند. فرمودند آخر نمی خواهم آنقدر مسائل به او تحمیل بشود که به کلی از حالا از همه کارها متنفر بشود. عرض کردم چنین چیزی عرض نمی کنم، ولی لااقل ایشان باید یک وعده غذا را مجبور باشند با شاهنشاه بخورند و از تراوشات فکری شاهنشاه به تدریج آگاه بشوند، چنان که اعلی حضرت رضا شاه کبیر نسبت به خودتان می کردند. فرمودند در این سن که من در اروپا بودم و به هیچ چیز وارد نبودم. عرض کردم برعکس، آنجا به مسائل جهانی که آشنا می شدید، به علاوه تحت مراقبت شدید و مکاتبات دائم شاهنشاه فقید قرار داشتید. من می ترسم کم کم افکار لیبرالیسم بیمأخذ اولیا حضرت شهبانو بچه را از همه چیز بترساند که جرأت تصمیم گرفتن در هیچ چیز نداشته باشد، به خصوص که این زنکه فرانسوی هم همین نوع افکار دارد. مثلا میگوید بچه به شکار نرود. درست است که حیوان کشتن بد است، ولی نه برای مردی که باید اهل تصمیم نسبت به هر کاری باشد. فرمودند اهل تصمیم است. عرض کردم الحمدلله، ولی باید پرورش پیدا کند. دیگر چیزی نفرمودند. شنبه 21 فروردین 1355. صبح خیلی به اختصار شرفیاب شدم، به این صورت که وقتی برای تقدیم استوارنامه سفیر سریلانکا آجودانهای کشوری و لشکری و رئیس دفتر مخصوص و وزیر خارجه و من صف کشیده آماده بودیم، غفلتاً شاهنشاه 10 دقیقه قبل از وقت تشریف فرما شدند. همه تعجب کردیم. مرا احضار و پشت میز جواب کالاهان را دیکته فرمودند و قسمت قشنگ آن این است که در آخر آن هم برنامه گردش بعد از ظهر را فرمودند و من نوشتم. بیچاره این 10-20 نفری که به صف ایستاده بودند مثل مرده بودند و نفس از کسی در این 10 دقیقه در نیامد، به طوری که من ترس داشتم حتی فرمایشات اعلی حضرت همایونی را با آنکه بسیار آهسته در پشت میز در تالار آینه محل دفترشان می‌فرمایند که همینجا هم اعتبارنامه تقدیم می‌شود سایرین بشنوند. ضمن آن که به من دیکته می‌فرمودند، من به قدرت خداوند می‌اندیشیدم که در 11 سال قبل در چنین روزی زبانم لال، رگبارهای پی در پی مسلسل باید به زندگی این مرد بزرگ خاتمه داده باشد، ولی تقدیر خداوندی این بود که کشور ایران به عظمت و بزرگی برسد و این وجود مقدس را حفظ کرد و 3 دفعه در حادثه هواپیما، دفعه اول، دفعه دوم در دانشگاه تهران و دفعه سوم در اینجا، وجود مقدس را حفظ فرمود. گر نگهدار من آن است که من می دانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد. توضیح: هنگام بازگشت از مراسم زدن کلنگ آغاز ساختمان تونل کوهرنگ برای آبرسانی به اصفهان، هواپیمای شاه به خلبانی خود او دچار نقص فنی و فرود اجباری در دره کوهستانی شد، ولی شاه و سرتیب ابوالقاسم سهرابپور فرماندهی پادگان اصفهان که همراه او بود آسیبی ندیدند. حادثه دوم سوء قصد به شاه در دانشگاه تهران در 15 بهمن 1327 فوریه 1950 بود که شاه با برداشتن زخم‌های سطحی به گونه‌ای معجزه‌آسا از مرگ نجات یافت. حادثه سوم تیراندازی یکی از سربازان گارد شاهنشاهی در کاخ مرمر در 21 فروردین 1344 10 آوریل 1965 بود که دو تن از محافظان شاه کشته شدند ولی ضارب را نیز از پای درآوردند.